با عرض سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم، خیلی خوشحال هستم که در این روز دوشنبه 17 مرداد ماه 1401 که برابر هستش با 8 ماه اوت آگست 2022 در خدمت شما مخاطبین عزیز این سلسله برنامه ها هستیم در مورد پیشنهاد جبهه، فعالیت در یک جبهه، نه در یک حزب، نه به صورت تنها شخصی، بلکه در یک جبهه. خب حالا این یه فراخوانی بوده که چندین سال پیش مجامع اسلامی ایرانیان پیشنهاد کردن و به اصطلاح عرضه شده به جامعه سیاسی و جامعه مدنی، و به مناسبت با توجه به اتفاقاتی که در کشورمون داره میفته فکر میکنم که بد نباشه که اون رو دوباره به بحث بگذاریم. از مقدمه رو عرض کردم در جلسه اول، در جلسه دوم اصول بنیادین رو شروع کردیم به گفتن که اولی و دومی رو عرض کردم و حالا سومی رو شروع میکنم. عرضم به خدمت شما اصل سوم رو اول میخونم. این تقریبا مثل این کتاب‌های شفاهی میمونه که امروز مد شده، به این ترتیب که وقت بسیاری از ما در به اصطلاح نقل و انتقال به محل کار، رو عرض کنم که از این ور به اون ور رفتن، چه در به اصطلاح خودروهای شخصی چه در وسایل نقلیه عمومی هستش که این به هر حال این تلفن های همراه هم کار خیلی آسون کرده و هر کیم که راه میره یه گوشی به گوشش و داره به یه چیزی گوش میده. این عرضم به خدمت شما روخانی رو از این جهت فکر میکنم که مفید باشه که یک وقت مرده ای رو که در نقل و انتقال و رفت و آمد هست زنده بشه، و البته تحلیل و بحث خودم رو هم به اصطلاح قضاوت شما عزیزان میذارم، و همطور که عرض کردم خیلی خوشحال میشم که بتونم نظرات، انتقادات شما رو، سوالات شما رو دریافت بکنم و با کمال میل اونها رو اگه مایل باشید خصوصی و اگه مایل باشید به صورت عمومی پاسخ میدهم، کمان که در گذشته هم همین کار کردیم. خب بریم سر اصل سوم. اصل سوم هست اصل رشد بر مبنا بر میزان عدالت اجتماعی. جریان رشد، جریان به کار افتادن نیروهای محرکه در درون کشور بر میزان عدالت است. در واقع عدالت ابزار و میزانی است برای سنجش مداوم مقدار رشد جامعه و عمران طبیعت. خب این تا اینجاش واضحه، توضیح زیادی نمی طلبه. سنجش مداوم مقدار رشد جامعه و عمران طبیعت، نه رشد جامعه به خرج طبیعت. طبیعت رو، محیط زیست رو گفتیم که کلمش خودش تعریف میکنه خودشو، محیط زیست، زندگی کردن، زیستن. زیستن نه تنها در این نسل، بلکه نسل‌هایی که از پس هم میآیند و خواهند آمد. در نتیجه شما توجه بفرمایید که این محیط زیست رو که حق حیاتی که من دارم، شما دارید، همه داریم، محدود به الان نمیشه، مربوط به نسل‌های آینده میشه. در نتیجه حق طبیعت رو ادا کردن، احقاق کردن لازمه. برای رشد لازم نیستش که طبیعت رو از بین ببریم اونطوری که الان گرفتارش هستیم در سراسر دنیا. الان ببینید تجاوز به حق محیط زیست طوری شده که اون به اصطلاح تغییرات اقلیمی باعث خشکسالی‌ها، کمبود آب و عرضم به خدمت شما بالا رفتن درجه حرارت در یک قسمت‌های شده، در قسمت‌های دیگه باعث سیل، باعث به اصطلاح جریان‌هایی که از کنترل خارج شده است و کم سابقه یا بی سابقه بوده را در جاهای مختلف دنیا از جمله وطن عزیز خودمون ایران شاهدش بودیم. در نتیجه عمران طبیعت فقط یک چیز تفننی و تفریحی نیستش که خب حالا مثلا گل و گلکاری بکنیم یا اینجور چیزا، بسیار بسیار فراتر میره. به زندگی انسان، محیط زیست به زندگی انسانها راجع میشه، به زندگی انسانها در این نسل، در نسل بعدی و در نسلهای آینده. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. خب دوباره میخونم: در واقع عدالت ابزار و میزان است برای سنجش مداوم مقدار رشد جامعه و عمران طبیعت، اما از سوی دیگر رشد بر میزان عدالت بدون رها ساختن جامعه از هر نوع سیاست ورزی تحت سرمشق هدف وسیله را توجیه میکند میسر نمیشود. الان باز همون توضیحی که دادم این درش مستتر بود. نمیتونیم بگیم که ما میخوایم به اصطلاح ساختمون بسازیم، جاده بسازیم، چه میدونم این رشد طبیعت، نفت استخراج بکنیم بسوزونیمش در طبیعت برای رشد، واسه کارخونه داری، برای چطور و برای هدف رشد، در نتیجه هر وسیله رو ازش استفاده کردن هیچ اشکالی نداره و توجیه میشه. ببینید این رو در زندگی روزمره هم حتی این کلیشه سرنوشت آدم رو در حد یک فرد تعیین میکنه که برای هدف هر وسیله‌ای توجیه میشه یا نه. حالا چرا توجیه نمیشه؟ خیلی ساده است. وسیله در واقع مثل یک جام بلورین، یک دوربین آینده نگر هست که آینده رو، هدف رو نشون میده. یعنی شما هر هدفی رو که عنوان بکنید، بهترین هدف‌ها رو، اون در آینده است دیگه، ملموس نیست که بگیم که خب حالا ما بریم 20 سال آینده که این آقا داره قول و قرارهایی میده ببینیم چی شد، اگه درست گفته اینا برگردیم ببینیم وسیلش چطور و چطور نیست. اینا بیشتر به یک مزاح میمونه تا واقعیت. ولی این وسیله‌ای که به کار برده میشه امروز نشون میده که در اون آینده که اون هدف رو داریم به سویش میریم چجوری متبلور خواهد شد، چه بخواهیم چه نخواهیم. حالا یک مثال، این باز دوباره به ذهنم آمد برای اینه که خیلی گویایی داره. در یک اجتماعات و تظاهراتی بود در همین نیویورک، تظاهرات ضد اعدام، از قرار همون یکی دو سه روز گذشته یک چند نفر رو دوباره با خشونت بسیار زیاد تو ایران شکنجه کرده بودن، اعدام کرده بودن و یک جوانی که تازه از ایران اومده بود در اون تظاهرات شرکت میکرد پیش من ایستاده بود و گفتش که اگر که این وضعیه خود سبک بشه به من فرصت بدن 1000 آخوند رو اعدام میکنم، میکشم، این دیگه آسون میشه، قضیه حل میشه. من توجه این هموطن جوان و عزیزمون رو جلب کردم به اینی که ما در ضمن اینجا برای اعتراض به اعدام، نفی اعدام هستش که جمع شدیم. نمیشه که با وسیله خشونت، اعدام کردن آخوندا به قول اون جوان، برسیم به یک هدفی که اعدام یعنی تجاوز به حق حیات یک انسان بشه به اصطلاح هدف ما. چنین چیزی نمیشه. شروع میکنن همونطور که آقای خمینی و شرکا شروع کردن به قول خودشون از بدترین ها، که این نصیریه دیگه، این هویداست دیگه، فقط هویتش اگر که محرز بشه دیگه قتلش واجبه. دیدیم که در واقع اون قتل های دولتی با عجله فراوان برای سرپوش گذاشتن برای به روی خیلی چیزها بود. پس نه تنها به اونها ختم نشد، بلکه همون وسیله باعث شد که اون هدفه که آب و مجانی میکنیم مستضعفان رو چه کار میکنیم، این حرفا اگرم واقعا تای دلش بود نمیتونست بهش برسه، که نرسید. الان میبینید که مستضعفا رو همین آقای خامنه ای اومده گفته که شما بسیجی و پاسدارها و اطلاعاتی و امنیتی و قوای سرکوب هستید، نه اونایی که به اصطلاح از فقر دارن گوشه خیابون تلف میشن و زباله گردی میکنن. در مورد رشد همینجور. حالا اون رشد اسلام عزیزه که ولایت مطلقه فقیه میگه، اون داریم راجع به رشد عدالت اجتماعی داریم صحبت میکنیم، اصل رشد بر میزان عدالت اجتماعی. این رشد رو در اسلام ناو محمدی میدید این آقا و دیدیم که بیشترین کشتارها در مسلمانها توسط این آقایون اتفاق افتاد، از معممین توسط این آقایون اتفاق افتاد، بیشترین نفرتها از دین به خصوص دین اسلام به خصوص در کشور ما از شیعه به دست این آقایون اتفاق افتاد. پس هدف وسیله رو توجیه که نمی کنه هیچی، وسیله رو بیان می کنه، وسیله هدف رو نمایان می کنه. این مثال هایی رو که اگر که به ذهن بیاریم، اون وقت اون جریان رشد از همون ابتدا که می خواهیم سنگ بناهای یک نظام مردم سالار رو بچینیم و از الان داریم در به اصطلاح یک جنبش در یک حرکت جبهوی داریم همکاری میکنیم با هم دیگه با این پیشنهادی که داره ارائه میشه، نمیشه خودمون به قول معروف زیراب خودمون رو بزنیم. ادامه میده که در این مفهوم عدالت مجموعه تدابیری است که با عملی شدنشان در روابط فرد با فرد، در رابطه گروه های اجتماعی با هم و در رابطه جامعه ملی با جامعه های دیگر محلی برای نظریه هدف وسیله رو توجیه می کند نمی ماند. بنابراین باز دوباره اون رشد رو نمی تونیم بگیم که خب ما یک کشور سلطه‌گر هستیم، مثلا بگیم که می تونیم به حق و حقوق کشورهای همسایه‌مون دست درازی کنیم، تجاوز کنیم، میخوایم رشد بکنیم. نه، چنین چیزی نمیشه. میشه همون چیزی که آقای امریکا و آقای شوروی دارن میگن، آقای روسیه در حال حاضر، که به اصطلاح منافع ملیشون رو هزارها کیلومتر اونورتر در وطن ما دارن به اصطلاح حمایت حفظ میکنن منافعشون. ادامه میده که در جهان کنونی با روابط و نظام‌های پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی لازمه حفظ اصول آزادی استقلال چه در سطح فردی و چه در سطح حاکمیت ملی، رشد همزمان فرد و جامعه توأم با احترام به محیط زیست و طبیعت است. این باز تکرار همون عرضی که کردم. ادامه میده از آنجایی که این انسان است که رشد می‌کند، دستاوردهای اقتصادی و علمی و فنی و هنری، در یک کلام فرهنگ، حاصل رشد استعدادها و توان خلاقه انسان هاست. حالا اینجا یک کمی تأکید می طلبه، این انسان است که رشد می کند. رشد انسان الزاماً مساوی با رشد تعداد عددهای توی حساب بانکیش نیست. رشد یک جامعه الزاماً بر اساس جی دی پی و تولید ناخالص ملی و اینجور چیزا نیستش که نمایش پیدا میکنه. الان در همین کشور امریکا که مادر شهر سرمایه سالاری هست، با این بهانه رشد چطور آدمها ناچیز شدن در یک پیچ و مهره در این ماشین عظیم صنعتی که داره میچرخه. صنعتی که چرس کنم سرویس و عرشبت که خدمات و با مالی و پولی و سهام و اینجور چیزا، که هر انسانی مثل یک پیچ و مهره خیلی کوچیک قابل تعویزه. به محض اینه که یه خوله یه کسی بگه بالای چشم ولایت مطلقه سرمایه سالاری ابروه، مثل همونجا که تو کشور خودمون به اسم فقیه دارن حکمرانی میکنن، اون به زودی به سادگی اون پیچ و مهره رو از این ماشین عظیم برش میدارن. یه جوری هم درست کردن جامعه رو که همه منتظر کارن، اینو که وردارن 10 تا دیگه تو صف وایستادن که بذارن جاش. همیشه تعداد عرضه جا بسیار، شغل بسیار کمتر هست تا به اصطلاح تقاضا، یعنی تعداد کسانی که متقاضی شغل ها هستن بسیار بسیار بیشتر هست تا اون کسانی که به اصطلاح دارن شغل ارائه میدن، میخوان کسی رو استخدام کنن. در نتیجه اون سرمایه سالار هیچ براش مهم نیست که اینو اخراج بکنه، 10 تا دیگه وایسادن تو صف پشت در که آقا تو رو خدا بیا منو استخدام کن. اون سازوکار اقتصادی انسان رو ناچیز کرده. ولی در صورتی که این انسان باشد که رشد میکنه، هدف رشد انسان باشه نه وسیله، انسان باشه هدف رشد، اون وقت اصلا داستان یه چیز دیگه ای میشه، در سطح فردی، در سطح گروهی، در شرکت ها، در کارخونه ها، در سطح مکانی، در روستا، شهر، استان، کشور، و در سطح به اصطلاح سیاست های کلان در سطح به اصطلاح کشور. ادامه میده: بنابراین به نام رشد محروم کردن فردی یا گروهی یا منطقه‌ای یا قومی از آزادی و استقلال با رشد در تناقض است و همانطور که تجربه دیکتاتوری‌های وابسته نشان می‌دهد، در این رژیم‌ها اگر رشدی هم باشد، توسعه عقب ماندگی هاست، نه رشد انسان‌ها. خب حالا اون آقا به زور می‌خواستش که ما رو ببره به دروازه‌های تمدن بزرگ. اصلا تمدن با زور مغایرت و تضاد داره، منافات داره. اگه زور باشه که تمدن نمیشه، میشه بی تمدنی، میشه دیکتاتوری، میشه همونی که شد در زمان ساواک و در زمان اون آقا که چنین گندگویی های میکرد. در این زمان هم گفت برق مجانی میکنیم، آب مجانی میکنیم، اسلام نام محمدی هم، اینم بالاخره ما نفهمیدیم اون چی اسلام نام محمدی، همونطور که دروازه های تمدن بزرگ رو نفهمیدیم چی چیه. برای اینکه لازمه قدرت اینه که اینا رو، این وسیله ها رو که توجیه میشه برای هدف، برای قدرت در واقع توجیه میشه، از امروز به فردا فرق میکنه. تمدن امروز، تمدن بزرگ امروز یه معنی میده، فردا یه معنی دیگه میده. اسلام ناب محمدی امروز یه معنی میده، فردا میگه نه، این اون روز اون اختزام مثل حجاب که میگفت آقای خمینی میگفتش که زنها در پوشش آزاد هستند، وقتی که آمد ایران گفتن یا روسری یا توسری، گفت اون موقع یه چیزی گفتم، حالا اختزام میکنه یه چیزی دیگه میگم، فردا مگه اختزام کرد باز دوباره ضد همین حرفمو خواهم زد. این ضد رشته، دیکتاتوری نمیتونه با رشد هماهنگ باشه. در نتیجه از همین ابتدا با خودمون، از خودمون شروع میشه مردم سالاری. فرهنگ دیگه، فرهنگ یک جامعه رو ما مردم تشکیل میدیم. اگر که من فرهنگ مردم سالاری نداشته باشم، به بهانه رشد هر حقی رو ناحق بکنم، پامو رو سر هر کسی بذارم که برم بالاتر، اون نمیشه. در هر مکان و مقام و موقعیتی قرار بگیرم، چه فروده است، چه فراده است، چه متصدی باشم، چه در بخش خصوصی باشم، چه صاحب منصب و مقامی باشم، اون قطعاً باعث خواهد شد که تالی فاسدی داشته باشه و به عدالت اجتماعی نمیرسه و در نهایت دودش تو چشم خودم هم خواهد رفت، اگر که این چیزایی که الان خدمتتون عرض کردم رو رعایت نکنم در سطح شخصی. ببینید، اینو با خودمون رو درواسی نداشته باشیم. فرهنگ مردم سالاری از فرهنگ من و شما و ما شروع میشه. تکرار کردم و میکنم و بکنیم تکرار، که اگر که یک زندگی مردم سالاره رو از خودمون، خودمون و خودمون هستیم، هیچ کس هم نگاه نمیکنه، اگر واقعا اونجور زندگی بکنیم، تلاش بکنیم هرچه مردم سالارتر بشویم در جهت استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری، یک قدمی برداشتیم به سهم خودمون و نوبه خودمون، هیچ راه دیگه‌ای نداره. حالا داریم راجع به فعالیت جبهه‌ای صحبت میکنیم. در اون جبهه هم نمیتونه یک کسی عدالت رو، به خاطر به اصطلاح اینه که حالا این هدف داریم که برسیم به مردم سالاری، ولی حالا بذار کردا رو یه خورده بچزونیم، بذار حالا لورا رو یه خورده سرکوب کنیم، بلوچارم که دیگه بذار اصلا بریزیم توی آب اقیانوس، از اون برم که آذریا و عربا و اونام که فلانن، اونام نه، نمیشه همچی چیزی. این تبعیض ها باعث عدم عدالت میشه و نمیتونه به عنوان یک وسیله رسیدن به مردم سالاری قابل استفاده بشه. میتونید استفاده بکنید تبعیض ها رو، بی عدالتی رو، ولی قطعا به مردم سالاری، به سالاری مردم نخواهید رسید، نخواهیم رسید. ادامه میده که رشد جامعه زمانی معنای کامل خود را مییابد که هم افراد و هم خود جامعه به مثابه کل بدون تبعیض از امکان رشد برخوردار باشن. همین الان داشتیم راجع به تبعیض صحبت میکردیم. پس ببینید، میگه هم افراد و هم خود جامعه به مثابه کل. ببینید این بدنه جامعه ایرانی نمیتونه از اجزایش جدا باشه. این اجزایش هم از من شروع میشه، از شما شروع میشه، از تک تک من و شما شروع میشه. اگر واقعا میخوایم برسیم به مردم سالاری، باید از خودمون شروع کنیم، عدم تبعیضو. مردم ایران هم بسیار هوشمند هستند و هوشمندتر هم شده اند ظرف این 40 سال گذشته. اینطور نیستش که حالا بگیم که 40 سال مردم ایران عقب افتاد، نه اصلا اینجوری نیست. این اتفاقاتی که در ایران ما افتاد در واقع یک نوزایش بود در باور، در عقیده، در دین. در دین اسلام هیچ وقت نوزایش به این شکل، رنسانس در دین مسیح اتفاق افتاد، در دین اسلام به این شکل شاهدش نبودیم. چرا؟ به دلیل این که در یک قرن 21 که رسانه ها در دست همه هست، به سادگی گفتن هر ایرانی یک رسانه‌گر، بی خود نگفتن، عنوان بزرگترین، عنوان بزرگ معروفترین و معتبرترین روزنامه‌های همین امریکاش بود در زمان 1388. برای اینکه ایرانی‌ها وظیفه خود یافتند که به حق مطلع شدن و مطلع کردن احقاقش بکوشند. الان هم همینجور. این نمیتونه این 40 سال بدون فایده بوده باشه، هزینه داشته، کشتار شده، فقر بوده، ولی این اتفاقاتی که در جامعه افتاده اینطور نبوده که جامعه ایرانی، جامعه سیاسی و مدنی ایرانی رشد نکرده باشه. اون موقع که وقتی ما میگفتیم اعدام کردنها درست نیست، با مخالفتهای زیادی روبرو میشد. الان بسیاری هستن که با اعدامها مخالفن. خیلی فرق کرده قضیه. اون موقع انقدر راجع به حقوق صحبت نمیشد. الان بسیاری هستن که راجع به حقوق صحبت میکنن بدون هیچ تبعیضی. الان این سمنها، این سازمانهای مردم نهاد، NGOهایی که در ایران چپ و راست میبینیم، خوشبختانه یکی بعد از دیگری درست شده و در سراسر دنیا فعال هستن، به صورت به اصطلاح غیر انتفاعی و برای احقاق حقوق. اینا خب نبود اون موقع در زمان انقلاب. خیلی فرق میکنه، یه داستانه، اصلا یه جور دیگه ای شده الانه. خب ادامه میده: از این رو در نظام مردم سالار بایستی امکانات لازم و برابر برای شرکت عمومی در رشد فراهم آید و سیاست‌های اتخاذ گردد که ضمن کوشش در راستای ایجاد برابری در امکانات و توزیع و بهره برداری برای همه آحاد جامعه، بدون هیچ تبعیضی، رفع ستمها و تبعیضات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و آموزشی و هنری در جامعه در دستور کار قرار گیرد. ما خواهان تأمین و تضمین حداقل نیازهای اولیه خوراک، بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش و امنیت تمامی افراد جامعه در نظام مردم سالار می باشیم. ما کیه؟ ما خواهان تأمین اینها کیه؟ منم، شمایید و هر کسی دیگه هستش که این متن رو مفید پیدا میکنه و بعد از اینه که این متن رو مفید یافت، خود رو ملزم میکنه چه امضا بکنه چه امضا نکنه، خود رو ملزم میکنه که به مفاد این پایبند باشه. یه اصول دیگه، مثل قانون اساسی که مینویسن واسه یه کشور، برای خودمون هم باید قانون اساسی بنویسیم. یک اصولی رو بهش باور داشته باشیم و اون اصول رو هی بهش مراجعه بکنیم، ببینیم خب امروز پامون رو کج گذاشتیم یا نذاشتیم. یک انسان میکنه این کار، انسان جایز الخطاست. ولی اگر که یک مفادی رو، یک اصولی رو بهش به اصطلاح بپسندیم، بپذیریم، مناسب و مؤثر به اونا رو بیابیم، بهش پایبند بودن، اون وقت این قدم‌های بزرگ و تصاعدی برداشته میشه در جهت، عرضم به خدمت شما، برپایی، پویایی و پیشبرد مردم سالاری. خب حالا اینجا رو خوبه که تکرار بکنم. از این رو در نظام مردم سالار بایستی امکانات لازم و برابر برای شرکت عمومی در رشد فراهم آید و سیاست‌های اتخاذ گردد که ضمن کوشش در راستای ایجاد برابری در امکانات و توزیع و بهره برداری برای همه آحاد جامعه، رفع ستم‌ها و تبعیضات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و علمی، آموزشی و هنری در جامعه در دستور کار قرار بگیرد. چرا اینو تکرار کردم؟ من اینه که به خاطرم اومد یه بحث آزادی رو داشتم در پاریس با اگر اشتباه نکنم نماینده حزب دموکرات کردستان در اتحادیه اروپا از بلژیک، از بروکسل فکر میکنم تشریف آوردن در پاریس، اونجا لطف کردن و در یک بحث آزادی شرکت کردن. اون رو من بسیار مفید یافتم و همین الان هم از اون دوست عزیزمون به تکرار دعوت میکنم که این بحث آزاد رو تکرار بکنیم. همونجا گفتم که من میام در رسانه‌های رادیو تلویزیون شما اگه دلتون بخواد، در زمین بازی شما اگه دلتون بخواد و این بحث رو دوستانه با سازندگی با هم دیگه ادامه بدیم. ولی الان چی یادم افتاد سر این جمله‌ای که خوندم؟ یکی از کسانی که همراه این دوست عزیزمون نماینده حزب کردستان، حزب دموکرات کردستان نشسته بود در به اصطلاح مدعوین، راجع به اینه که به کردها ستم رفته است، شکی درش هست؟ ابدا. عرضی که من کردم این هستش که بگیم که راجع به کردها ستم رفته است بدون این که بگیم که به بلوچها هم ستم رفته است، به عربها هم ستم رفته است، به عرض شود که ترک ها و لورها و بقیه قوم های ایران هم ستم رفته است. ممکنه که اینجور به نظر بیاد، من حالا شک میذاشتم در استنباطم، نمیخواستم قضاوتمندانه باشه، اینجور به نظر میاد که ممکنه که مثلا بقیه برای شما مهم نباشه. واقعا گفت نه مهم نیست، به من چه مربوط که کرد بلوچه مثلا در چه شرایطی هست، مردم کرد مورد نظر ماست. در اون حاضرین نشسته بود، همراه این دوست عزیزمون آمده بود. نمیشه همچی چیزی. این هدفه که شما میخواهید خلق کرد به قول خودتون، ملت کرد به قول خودتون، یا از دید من هموطنان کرد ما با تبعیض علیه دیگران، اون ستم به قول شما مضاعفی که بر اونها رفته رو بخوان جبران بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد اینها میان و بر شما سوار میشن، اونا که چنین قول و قرارهایی به شما میدن، و اون وقت این تبعیض‌ها در درون کردها شروع میشه. الان ما چند تا ایلو طایفه کرد داریم، چند جور کرد، از یه کرد که یه دونش یک شیء نیستش که، هزار جور منطقه و گویش هستن. چند جور گویش کردی داریم؟ چند نفرشون شیعن، چند نفرشون سنین، چند نفرشون اصلا باور دارن به این چیزایی که حزب شما میگه. به محض اینه که قدرت دست کسی که این حرفا رو میزنه بیفته به نفع قدرت و بر علیه کسانی که برای هدف وسیله رو توجیه میکند، این آقایون آوردن سر کار، شروع میکنه فعالیت کردن، همون طوری که آقای خمینی کرد. بیشترین کشدارها از جامعه مستضعفین توسط آقای خمینی اتفاق افتاد. آقای خامنه‌ای هم که تمام آب پاکی رو ریخت سر مستضعفین، سر قرآن و دین و بیدین تر از این آقای خامنه‌ای پیدا نمیشه واقعا. اومد از اون نشستای آنچنانی هم در اون جایی که هست بیت امام برقرار کرد و بسیجی و او بگیر و بیا و برو جمع شدن و بعد در واقع مستضعفین واقعی شماها هستین، شمایی که سرکوب میکنید هستید. ولی حالا همون شمایی که سرکوب میکنید، شما به من بگید که در همون جنبش 88، در جنبش 96، در جنبش 98، در جنبش فعلی مردم معمولی تحت فشار هستند از امنیتی اطلاعاتی ها و بگیر و ببند ها و زندان کردن ها و کشتن ها و ناپدید شدن ها، یا شماها که جزء قوای سرکوب هستید. شما بگید. من از نقل قول میکنم از یک همکارم که پزشک وظیفه بود در یکی از پادگان های شما، که چجور در اون جلسات توجیه کردنتون قبل از این که شما رو مثل یک حیوان درنده آماده کنند که برید به خیابونها و تجاوز بکنید به حق خواهر و برادران خودتون، چجور فشارهایی بر شما میاد و چه کنترلهایی بر شما هست، داستانها میگفت این همکار من پزشک وظیفه‌ای که در یکی از پادگانهای شما به خدمت مشغول بود. نپذیرید. اون کسی که میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه نپذیره. اون کسی که تبعیض رو فکر میکنه که من دست بالا رو داشته باشم، من امکانات بیشتری داشته باشم، اون کرد عزیز، هموطن عزیز من، عزیز من، برادر من، نگو بلوچ به من چه. تو که میگی بلوچ به من چه، اونی که سوار میکنی به سر خودت در کردستان بزرگی که دارن خوابشو میبینن، توهمش رو دارن، اولین کسی که تجاوز به حقوقش خواهد کرد خود تو هستی. به محض این که یه قدم پاتو برداری حذف خواهی شد، چه فیزیکی چه غیره. خب ادامه میده که بدیهی است که اعضای جبهه مردم سالار زمانی میتوانن همیار جامعه به سوی مردم سالاری باشند که خود نیز در نظر و عمل و اهداف و ساختار حزبی و سیاسی نماد تمایل جامعه به رشد علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه اعضای جامعه باشن. همه اعضای جامعه. یعنی چی؟ یعنی یک آقایی که اسمم نمیبرم، معروفه که خودش خانوادهش از اطلاعاتی امنیتی های ایران پول میگیرن، حالا توی چریک، حالا اسمم از گروه و حزبش هم نبریم، دو زندان پهلوی هم بوده، بعدم فرار کرده اومده بیرون، همه جا باش مصاحبه میکنن، از بی بی سی بگیر، صدای امریکا بگیر و سلمان اینترنشنال بگیر، او همه هم پشت دوربین هست. ولی اون چه که در مقام اپوزیسیون رژیم ولایت مطلقه فقیه میخواد رو میگه و گفتن که چجوری براش امکانات واسه خودش و خانوادهش در تجارت و پول و سرمایه اینها فراهم کردن در جاهای مختلف دنیا. خب یک همچی کسی گفتیم که بدیهیست که اعضای جبهه مردم سالار زمانی میتوانن همیار جامعه به سوی مردم سالاری باشن که خود در نظر و عمل و اهداف و ساختار حزبی و سیاسی نماد تمایل جامعه به رشد باشند، در اساس اون توضیحی که به شما دادن. خب پس اگر که این خودش دوزه و هیزه و دستش تو کاسه انقلاب هست، از پشت سر یواشکی توسط وزارت به اصطلاح اطلاعات واواک، اونو نمیتونه در یک جبهه مردم سالار کمک بکنه در استقرار استمرار مردم سالاری. پس زندگی فردی آدم، این مصاحبه هایی که میکنن خیلی عالیه، بذار بکنن، بذار این تلویزیون های وابسته، رسانه های وابسته یکی بعد از دیگری اینها رو بیارن پشت تلویزیون بگن حرفاشونو. اون یکی میگه قشون خارجی حمله بکنه، خودش نشسته در بهترین نقطه دنیا در ناز و نعمت، برید بزنید ایران رو. خب اینا میمونه تو ذهن آدم، ایرانی فراموش نمیکنه. این در جبهه مردم سالار جایی نداره. اون که میگه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، بازی خورده، انقدر درایت سیاسی نداره که ببینه داره رژیم بازیش میده. خب حق مسلم ما انرژی هسته‌ای آخه، هزینه داشته این 40 سال، ولی بدون فایده نبوده. خب حالا یک حزبی، این در مورد فردها، افراد گفتم که بایستی که نماد مردم سالاری باشند، حالا احزاب چطور، گروه ها چطور؟ اون کموله رو دیدیم که در داخل خودشون هفتیر کشی کردن به سوی هم دیگه. تو جلسه شون اختلاف نظر که پیدا کردن گفتن که اسلحه کشی و آخه میشه همچی چیزی؟ میشه که شده، ولی غیر ممکنه که مردم حتی همون کردها رو بیارن به کسانی که ظرف این 40 سال خودشون رو نشون دادن. همون رهبر کمال آقای معتدی از واشنگتن اومده بود نیویورک، اینو به تکرار به یاد بیاوریم. حالا میترسن، از خود کردها میترسن که بگن ما تجزیه طلبیم، از خود کردها میترسن که ما تجزیه بگن ما تجزیه طلبیم، میگن ما فدرال میخوایم، ما فدرال میخوام. گفتش بله ما حالا دیگه تجزیه طلب نمیگیم، ولی چیزی که میگیم این هستش که ما دولت فدرال میخوایم. فدرال هم یعنی چی؟ یعنی ما در کردستان مجلس خودمون رو داریم، مجلس خودمون هم داریم، یعنی به هر حال رأی میگیریم، قانون میذاریم. خب حالا رأی گرفتن بر این که ما میخوایم جدا بشیم از ایران، خب اگه چنین رأی گرفتن که خب رأی گرفتن دیگه، خب باید جدا بشیم از ایران. یعنی در واقع شما فکر میکنید که ایشون معلم کودکستانه، فکر میکنه که با یک عده بچه کودکستانی روبروست. کردا هموطنای کرد ما رو این آقا ابله فکر کرده. حالا بچه کودکستانی هم ابله نیست، این واقعا نمیدونم چی فکر میکنه، چه جور کر و کور شده توسط قدرت که در مقام یک به اصطلاح رهبر سیاسی راحت چنین حرفایی میزنه، راحت میپذیره هموطن کرد ما؟ نمیپذیره. برای چی هستن که اینا ایزولن؟ برای چی لازمه که به گفته خود همین آقا در زمان جنگ به اسرائیل هم به صدام هم مراجعه بکنه؟ خودش گفت من اعتراض کردم که آخه شما تو واشنگتن چی کار داری؟ گفتش که شما منو گذاشتی روی صندلی محاکمه و این که چیزی نیست. ما در زمان جنگش هم به صدام هم حتی مراجعه کردیم، دیدیم که چه فاجعه‌ای سر کرده آمد با اسلحه شیمیایی که آقای صدام علیه کردها. قضیه حمله به ایران یکیش این بود که مسئله کردها را آقای صدام میخواست با کشتار جمعی حل بکنه، بالاخره هم تلاش کرد در این قضیه. این آقای کرد که ستم مضاعف رو سینه چاک میده یه اعتراض نکرد به صدام. هموطنان کرد من بگیرید یقه اینها رو در زندگی روزمره امروزیشون، در زندگی سیاسی و جمعی امروزیشون اینا رو ایزوله بکنید، نذارید این خشونت در اون منطقه کشور ما بیشتر از این بشه. در زمان گذار نقش بسیار مهمی هموطنهای ما دارن در مناطق مختلف کشور، ولی اگر که این اصول بنیادین این جبهه رو بذاریم جلومون، اون وقت میتونیم راجبش فکر بکنیم، میتونیم در زندگی الانمون، نه اینکه بدیم بعدن، بزک نمیر بهار میاد و کمپوزه با خیار میاد، نه همچی چیزی رو نمیپذیره مردم ایران. آقای خامنه‌ای هم توی فرانسه گفت همه با هم، دیدیم که چطور شد. حالا میگه امروز فقط اتحاد، این یکی میگه که حالا بریم ایران ببینیم که مردم چه نظام حکومتی رو میخوان. خب آقا تو بگو چی میخوای، نمیشه که آخه این دروغ و حقه یه حد و مرزی هم داره که دیگه خیلی بیمزه و خنده دار نشه. ادامه میده که در اینجا لازم است یادآور شویم که سه اصل آزادی و استقلال و رشد از یکدیگر تفکیک ناپذیرند، زیرا توأمن حیات یک ملت و زیرا توأمن اساس حیات یک ملت و ضامن بقای آن هستند. تجربه های تلخ پیش و پس از انقلاب به ما می آموزد که تا وقتی بنابر تقدم آزادی بر استقلال و رشد یا به عکس باشد، ایرانی نه آزادی به دست می آورد و زندگی و مستقل و سرفرازانه پیش می گیرد و نه جامعه رشد می کند و به استقلال می رسد. خب حالا این یه مقدار شاید توضیح به طلبه. در ابتدای انقلاب یه بحثی بود، قبل از انقلاب هم بود البته، یه عده‌ای باور داشتن که متاسفانه در حکومت موقت هم جا پیدا کردن، پست و مقام تصمیم گیرنده پیدا کردن و اونا بر این باور بودن که ما فعلا آزادی رو میخواییم، حالا استقلال رو حالا باشه بعد ایشالله، ولی یک عده دیگه بودن که میگفتن نه آقا جون، استقلال و آزادی از هم دیگه جدایی پذیر نیست، نمیشه بگیم که حالا فعلا آزادی حالا تا بعد استقلال، نه نمیشه همچی چیزی. دیدیم که نشد. آقای بختیار هم به یه شکلی سعی کرد همین کارو بکنه، اگر که برای احقاق حق استقلال در درجه اول خودش و بعد مردم ایران استقامت میکرد، ایستادگی میکرد، نه وضع خودش به اونجا رسید که رسید، نه وضع کشور ما به اینجا رسید که رسید. در اون تجاوز به حق استقلال و به اندازه کافی برابر نکردن و عدم اولویت ناپذیری استقلال و آزادی در جایی رفت که دستش تو دست آقای صدام، کودتای نوجر اون آقای، چه افتخاری هم میکنه اسمش، خرم اگه یادم بیاد درست، دست داشتن که در واقع کودتای نوجه برای این بود که ارتش رو از بین ببرن که صدام وقتی حمله کرد چیزی باقی نمونده باشه ازش. با همین تلفن‌های معمولی، چه کودتایی بوده، با همین تلفن‌های معمولی با هم حرف می‌زدن و با خارج حرف می‌زدن، اینقدر گلگوشاد بوده قضیه که بعضی اعتراض میگن ما داریم کودتا میکنیم، این یه خورده نباید بیشتر مواظب باشادم، ولی داستان اون نبود، داستان از بین بردن ارتش بود که یک جنگی فراهم بشه بدون پایان، طولانی ترین جنگ معمولی در قرن بیستم، به قیمت اینه که هیچ برنده‌ای نباشه. اون آقای آلن کلارک هم وزیر مارگارت تاچر انگلیس بود، هرچه بسته برنده نمیخواستن باشه، هرچه طولانی تر بهتر. پس اگر که سه اصل آزادی، استقلال و رشد بر یکدیگر تقدم پیدا بکنن و تفکیک پیدا کنن، از هم دیگه جدا بشن، از هم دیگه یکی مثل گوشت قربونی کلشو میذارن سر باغچه و فدای دیگریش میکنن، این نمیتونه غیر از این باشه. یکی از میکروفونا بازه، اگر که خواهش میکنم بسته بشه، صدای من پجمارک داره، ممنونم ازتون. و دیدیم که متاسفانه وقتی که به آزادی یا استقلال یا رشد اولا تفکیک بشن از هم دیگه و بعد اولویت داده بشن یکی بر علیه دیگری، چه اتفاقی خواهد افتاد. اون آقا در رژیم ولایت مطلقه پهلوی گفتش که به دروازه های تمدن بزرگ میبرمتون، حتی به زور. دیدیم که چجوری شد داستان، گفت استقلال حالا باشه، بعد آزادی هم که خب اونم که خب نمیشه که میخواییم به زور ببریم دروازه تمدن بزرگ، نمیشه که آزاد باشید که نرید که بعد برید، به زور شکنجه در زیر هشت تو کمیته مشترک ضد خرابکاری که ساواک درست کرده بود. این آقا هم همینجور، بابا میخواییم بریم بهشت، رشد انسانی به قول خودش، رشد دینی، ما شما را به درجه انسانیت میبریم. آقا گفت به زور، چی موند از انسانیت انسان ها؟ پس اینها از همدیگه تفکیک پذیر نیست. حالا گفتیم که این عرایز من، این مفادی که در این پیشنهاد جبهه وجود داره، در سطح فردی کاربرد داره، در سطح جمع کوچیک هسته ها خانواده کاربرد داره، در سطح حزبی کاربرد داره، در سطح جبهه که موضوع صحبت ماست کاربرد داره. ولی یک جبهه رو افراد میسازن، یک فرهنگ رو افراد میسازن. اگر که ما برای زندگی شخصی خودمون رشد، آزادی، استقلال رو از همدیگه جدا نکنیم و اولویت تقدم تأخر بهش ندیم، یه زندگی دیگه میشه. اینم یه تمرینه، اینا یک تمرینه. حرفای انتزاعی روی به اصطلاح تاخچه نیست. اینا اگر که در زندگی شخصی ما جا پیدا نکنه، میشه همینی که شده، میشه سیاستی که به قول ضرب المثل معروف پدر مادر نداره. این تعریف قدرت از سیاست. ولی تعریفی که یک فرهنگ مردم سالار میده از سیاست، سیاست به معنی تدبیر امور هست. تدبیر امور. برای تدبیر امور استقلال، آزادی و رشد نمیتونه از همدیگه تفکیک بشه و نمیتونه با همدیگه به اصطلاح مسابقه بدن که کی زودتر، کی دیرتر، کی بیشتر و چی کی کمتر. من همینجا عرایزم رو خاتمه میدم. از
توجهتون
خیلی خیلی ممنون هستم. الان من این رسانه هایی که باز هستن رو اجازه بدین ببندم. خیلی ممنونم از بله یه لحظه اجازه بدین الان میام خدمت. بله من در خدمت شما هستم. احتمالا شما الان تو کانال جمهوری ایران هستید.
میخواستم ازتون اجازه صحبت بگیرم آقای دکتر.
آقای حمید رفیع سلام عرض میکنم. بله تقاضا میکنم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، انشالله که خوبی.
ممنونم.
من فقط خواستم بگم که این کتابی هست از آقای بنی‌صدر به نام سه تحول و سقاره که برای دوستانی که خیلی مایل هستن بدونن چطوری در جامعه ایرانی و جاهای دیگه ارجحیت داده میشد به جمهور، به آزادی مقابل استقلال، استقلال مقابل آزادی، این کتاب رو من بهشون توصیه میکنم به نام سه تحول در سه قاره. و خواستم فقط این نکته رو بگم خدمتتون و بگم هم که همونجور که گفتم در مورد مسئله کردستان، فراموش نکنیم که اول انقلاب انتخابات شورای شهر برگزار شد در کردستان و انتخابات آزاد بود و حزب دموکرات کردستان و حزب کموله اقلیت شدند و به خانه کسانی که انتخاب شده بودن نارنجک پرداخت کردن و مانع این شدن که انتخابات آزاد اونجا چون موفق نشدن انجام بشه و نشون دادن که برای اونها دموکراسی جاختی ارزش داره که اجازه بده برسن به قدرت و الا نه. من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم.
نه خیر، خیلی لطف کردید، تذکر بسیار به جای بود. اتفاقا در همون جلسه قبل یا ما قبل اون در مورد همین انتخابات، اگه میکروفونتون رو ببندین صدای من پژواکش قطع میشه. ممنونم، لطف میکنید. ممنونم. عرض شود که دقیقا راجع به همین فرمایش شما عرض کردم و اون مثال کردستان رو و نارنجک انداختن رو در شورای شهر و عدم تحمل حتی خودشون رو به اصطلاح با اون تبعیض‌هایی که شما به درستی تذکر دادید و به اصطلاح رفرانسش هم ذکر فرمودید. اونجا البته اون رفرانس رو نگفته بودم ولی خب حرف شما تکمیل کرد اون مسئله رو و به نظر من بسیار مهم هستش که به اون رجوع داده بشه. خیلی ممنونم از این تذکر رو که دادید دوست عزیز آقای حمید رفیع. خب این فکر میکنم کار خوبیه که بعد از اینه که این قسمت ارزم به خدمت شما اینستاگرام و یوتیوب بسته شد که الان بستمش، در همین اتاق جمهوری ایران میمونم، برای اینه که اگر که کسانی که لطف کردن و تشریف آوردن سوالی داشته باشن به صورت شفاهی، من بتونم همینطور که الان دیدی در خدمتشون باشم. ولی بعضیا ترجیح دادن که به صورت نوشته پاسخ خصوصی بخوان یا به صورت نوشته پاسخ عمومی بخوان، و هر جلسه من حتما وقت گذاشتم و به اینها رسیدم و باز هم خودم رو در اختیار خواهم گذاشت. اگر که فرمایش دیگه نباشه به پیش دوستان، این جلسه رو با اجازه همگی و با تشکر از همراهیتون تموم میکنم.